مناسب هر کار،
شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو،
صندل های نیکتا، دمپایی های زیبا،
کیفیتی بی همتا،
صندل های نیکتا.
مردم عزیز ایران سلام. در طرح سراسری وات‌های طلایی بروکس، شمش طلا برنده شوید. در این طرح با خرید وات‌های طلایی بروکس علاوه بر افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش چشمگیر هزینه‌های برقتون، به قید قرعه شما و یکی از اعضای خانوادتون معادل مجموع وات هر بسته گرم شمش طلا برنده شوید. برای اطلاع از جزئیات طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3075116. مرکز تماس تلفنی 021 75 116. واتای طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
توی این روزای دورکاری، اگه مزا شده برا تکراری، اگه هستی دنبال ترکیب تازه، دلت لک زده برا طعم خوشمزه، ناگت روباب آگت، بیا تست کن و ببین حالت میشه عوض. هیچ جا طعمی نیست مثل این، یه ترکیبه که خیلی هم به هم میان. ناگت خوب یعنی گوشت ایران، یه ترکیب که خیلی هم به هم میان. نایت خوب یعنی گوشت ایران.
سینما هویت.
به نام خدا. عرض ادب و سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، دوست داشتنی و نازنین رادیو جوان. اینجا سینما هویت و بنده سید محمد حسینی هستم در خدمت شما با برنامه دیگر از سینما هویت. خیلی خوشبختم، خدا توفیق داد یه بار دیگه در خدمت شما باشم و مهمان گوش‌های نازنین شما، و بناست که یه گفتگوی دیگه‌ای در حوزه سینما داشته باشیم با یک چهره آشنا، نازنین و دوست داشتنی در سینما ایران که علی‌رغم اینکه منتقد هستن خیلی محبوبن در سینما و این جزء کنتراست‌های فکر می‌کنم سینمای جهان باشه. بریم و برگردیم. من مهمان عزیز برنامه رو معرفی کنم خدمت.
قهرمان، عنصر گمشده‌ای در ایران که یا وجود ندارد و یا اگر وجود دارد قرار است تحریف شده به مخالف معرفی شود. ایران با سابقه تاریخی بسیار و آثار ادبی همچون شاهنامه و منطق الطیر نشان داده که میل به قهرمان دارد. در دوران فیلم فارسی که قهرمان با تصویری مخدوش شده فقط ظاهراً و به صورت نمادین قهرمان بود، در دهه 60 با آثاری همچون عقاب‌ها، پرواز در شب، بلمی به سوی ساحل و بسیاری فیلم‌های دیگر، شاهد حضور قهرمان روی پرده سینما بودیم که تا امروز نیز عقاب‌ها هنوز پرمخاطب ترین فیلم تاریخ سینمای ایران است. سینمای ایران در ادامه بیان کابوسوار سینما به جای رویا پردازانه، به گونه‌ای غرق در اکنون روزمرگی هاست که مردم پس از دیدن فیلم‌ها حس می‌کنند از آنها بدبخت‌تر نیز وجود دارد. سینما قرار است روایت آنچه باشد که مخاطب می‌خواهد باشد، وگرنه زندگی روزمره‌شان را که از اهالی سینما بیشتر می‌شناسند. باید سوال جدی کرد که چرا سینمای ایران از قهرمان فراری است؟ این سینما انگار تاریکی را به روشنایی ترجیح می‌دهد، چرا که اصلاً نمی‌داند راه روشنایی از کدام سمت است و چگونه می‌توان تصویر کرد. محتمل‌ترین جواب برای عدم علاقه و توفیق در روایات قهرمانان و تصویر خود قهرمان توسط هنرمندان سینمای ایران این است که خودشان رویایی ندارند و جهانشان همان دنیای تاریکی است که نمی‌خواهد روشنایی را ببیند. این چیزی است که مخاطب سال هاست با آن دست و پنجه نرم می کند. قهرمان من کجاست؟
خب مهمان عزیز برنامه‌مون آقای محمود گورلوی عزیز هستن که شما هم صداشون و هم تصویرشون رو خوب میشناسید و جز محبوب‌ترین منتقدهای سینمای ایران هستن و با وجودی که فیلم‌ها رو نقد می‌کنن فیلمسازا دوستشون دارن و این جز اتفاقات عجیب سینماست که در مورد شخصیت ایشون رخ داده و ما خیلی خوشبختیم که امروز در خدمتشون هستیم. عرض سلام و ادب خدمت شما.
سلام آقای حسینی عزیز، خوشحالم دوباره دیدمتون.
زنده باشید.
و سلام می‌کنم به شنوندگان این برنامه، شما خیلی محبت دارید، اما من واقعا فکر می‌کنم اگر انصاف و عدالت رو در تحلیل و تفسیر یک اثر سینمایی یا هنری ما رعایت بکنیم و منصفانه حرف بزنیم، هم فیلمساز میپذیره، هم تماشاگر سینما و هم خودمون راضی هستیم.
دقیقاً همینجوریه. بله.
من اون سعی میکنم اینجوری باشه.
بله بله.
واسه همینم تحلیل ها رو سعی میکنم بر اساس آمار دقیق عرض بکنم. خیلی.
ببینید، ما قهرمان رو اگر در سینمای غرب بخوایم بررسی بکنیم، به یه عنصری برمیخوریم که میشه گفت قهرمان برخواسته از دل اون عنصر، عنصر قدرت.
بله.
یعنی اراده معطوف به قدرت که در فلسفه نیچه وجود داره، محصولش میشه پدیده‌ای که قهرمان رو شکل میده. حالا این قهرمان قدرتمند یا خودش خیلی ستبره، آرنولد و نمیدونم اونجرز ها و اینا هستن، یا ابزاری که دستش میگیره اون با اون ابزار، یعنی مجموعش با ابزارهایی که دستش میگیره تبدیلش میکنه به یه موجود ستبر و قدرتمند. این نهایت تعریفیه که سینمای غرب داره، در واقع هرکولیزمی که در سینما رو انداخته و داره میگه که قدرت یعنی هرکول. اما در سینمای ما و در فرهنگ ما قهرمان یه جور دیگه ای تصویر میشه، در ادبیاتمون، در دینمون، در دینمون و در نگاه دینیمون. قهرمان سه تا مؤلفه داره به نظر من. یکیش عنصر توانه، نه قدرت. یعنی ممکن آدم نحیفی باشه، این رزمنده های دفاع مقدس، مثلا فیلم های هاتمیکی یا دیدبان مهاجر، اگه شما ببینید آدم های لاغر معمولی، خیلی خیلی عادی و فلان، بعد خیلی آدم های معمولی هن. ولی آدم های توانمندی هن. یعنی مفلوک و کنار افتاده و نمیدونم عزلت گزیده و اهل مثلا چیزای اینجوری نیستن، آدم های توانمندی هن. اراده توشون خیلی و ایمان و باور توشون خیلی قویه. دومی که مرام دارن.
بله.
یعنی این که اینا علاوه بر توانشون مرام هم دارن. سوم این که درد دارن. یعنی یه زخمی در درونشون هست. این در شاهنامه وجود داره، یعنی سلسله پهلوانان، عیاران، سلسله کهنه سوارها، سلسله قلندران، فتاها، همه اینا رو دارن. این توصیفات توشون هست. یعنی وقتی شما فتوتنامه ها رو یا قلندرنامه ها رو یا خود شاهنامه رو مرور میکنید با این سه تا مؤلفه مواجه میشید.
درست.
که مثلا ممکنه یک قهرمان بزرگ توی موقعیتی یه امکانی براش هست ولی استفاده نمیکنه از اون امکان، و شما میگید چرا استفاده نکرد. این در واقع یه مجموعه رو میآفرینه که یه موجود پیچیده خاصی میشه که قصه گویی دور و بر اون یه خود سخت‌تر میشه. به نظر شما از این سختیه نیست که ما سراغ قهرمان نرفتیم، یا اینکه نه تنبلیم فکر نکردیم بهش؟
نه، اولا که خیلی تفسیر مبسوطی بود، خیلی خوب و عالی، منم استفاده کردم. من میتونم خیلی خلاصه تفسیر اینجوری بگم که ما ملتی هستیم که با هویت ایرانی اسلامی خودمون قهرمان خودمون رو میسازیم.
آره آره دقیقاً.
تو هویت ملیمون میتونیم مثلا به شاهنامه اشاره بکنیم، به رستم. تو هویت مذهبیمون میتونیم به حضرت ابوالفضل یا حضرت امام حسین علیه السلام اشاره بکنیم و خیلی از قهرمانهای دیگری که هستن. ما به طور طبیعی با این تاریخ و هویت عجین شدیم.
بله.
بنابراین اگر ما یه قهرمانی رو میخوایم تشویق بکنیم یا رویه بدیم، به معرفت و ایثار و عشقش نگاه میکنیم، برخلاف آرنولد و اینها که
بله.
شاید وطن دوستی و لدان چیز باشه. ما بر اساس معرفت‌های دینی و ایرانی خودمون که اول عشق و ایثار و فداکاری و معرفت هست، به خصوص معرفت که در هم تفکر ایرانی به شدت سابقه داره، هم در تفکر اسلامی ما به شدت سابقه. ما چون عجین شده و از دو هویت هستیم، طبیعتا ما قهرمانی میپذیریم که با معرفت باشه، دوست داشتنی باشه. اینا خیلی حرف درستیه به نظر من، دیگه جمله دیگه برای تکمیلی ندارم. اما حالا میخوام بسنجم ببینم خب این ملتی که سالهای سال با این هویت قهرمان با معرفت روبرو بوده،
بله،
آیا این قهرمان با معرفت رو توی آثار هنری به خصوص سینما، حالا تلویزیون بحث جداگانه داره، اصلا فرمولش فرق میکنه،
بله،
توی سینما این رو میبینه یا نه؟ اگر میبینه چرا به سینما نمیاد؟ اگر نمیبینه
دلیلش چیه؟
سیاست گذار بگه آقا دلیلش چیه. من به همین دلیل میگم که چرا تماشاگر ایرانی که برای هر حرکت اجتماعی تو کشور، چرا راهپیمایی 20 بهمن باشه، نماز عید فطر مثلا، نماز جمعه، حتی هر هفته،
بله،
آدمهایی رو داریم که نماز جمعه میان، یا یک تشییع جنازه ای یا یک شور انقلابی، میلیون ها جمعیت میان تو خیابون ها، چه برف چه تابستون چه زمستون، راهپیمایی میکنن. آیا اینا نمیتونن از جلوی سینما که رد میشن بعد از پایان مراسم برای تفریح خانواده خودشون یا سرگرمی به یک سالن سینما برن فیلم ببینن؟ چرا میتونن، اما چرا نمیرن؟ به خاطر اینکه احساس لذت و احساس خوشایند از اون فیلمی که تو پرده سینماست ندارن.
در ادامه نگاه اونها نیست در واقع.
بله دیگه، در ادامه نگاه اونها نیست. اونجاست که ما میتونیم اشکال بگیریم. سیاست گذار سینمایی، تو میلیون ها تماشاگر خاموش در ایران داری که علاقه به فیلم دارن، علاقه به سینما دارن، اما چون فیلم خودشون رو پرده سینما نمیبینن، نمیرن فیلم ببینن. این خیلی نکته مهم است. چرا نمیرن؟ در وهله اول بدون استثنا احساس میکنن قهرمانی که در درون فیلمش، در درون فیلم وجود داره، قهرمان خیلی با معرفت و با عشق و ایثار و فداکاری نیست، امیدی برای او ایجاد نمیکنه با شوق از سالن سینما، با رضایت از سالن سینما بیاد بیرون. اونجا دوست داره قهرمانش به یک نتیجه مثبتی برسه، امید درون خودش زنده بکنه و بگه که میتوانیم.
بله.
این خیلی مهمه، یعنی تماشاگر ایرانی که با هویت ایرانی اسلامی عجین شده، وقتی داخل سینما میره فیلمی رو میبینه، بعد از فیلم با رغبت و خوشحالی بتونه بگه نه میشود، میتوانیم،
ما هم میتونیم،
ما هم میتونیم. ولی این احساس رو نداره، میاد بیرون ساعت رو فکر میکنه اصلا چی بود، بسه چی بود، چرا این قهرمان اینقدر خونسا بود، ما اینجوری نداریم، ما اصلا همچین آدمی رو توی هویت خودمون نداریم، واسه همین بیزار میشه. دفعه بعد میخواد بره سینما با اون ذهنیت منفی رغبت پیدا نمیکنه سینما بره.
این تو فضای اجتماعی مون هم همین اشکال وجود داره. بریم برگردیم، من باز تو اون فضا می سوالی از منظر شما بپرسم. خب گفتگوی بنده رو میشنوید با آقای گورلو در خصوص سینمای ایران و عنصر قهرمان در سینمای ایران و در واقع مسائل اجتماعی سینمای ایران، یعنی نگاه اجتماعی. من آقای گورلو میخوام اینجوری بگم که ما وقتی مثلا تو تاکسی نشستیم یه عطسه میکنیم، سرفه میکنیم،
بله،
چهار تا نسخه برامون میپیچن آدمایی که تو تاکسی هستن، اول بعدمون میاد آقا میگیم که آقا یعنی چه همه دکترن اینجا، ولی واقعیت ماجرا اینه که اینا با ما دارن همراهی میکنن، همدردی میکنن. این همدردیه، این یکپارچگی اجتماعی که در جامعه ایران وجود داره فکر کنم بی‌نظیره در کل کره زمین. همه آدم‌ها همدیگر دوست دارن یه جورایی. این دوست داشتن یکپارچگیه، این یده واحده بودنه. این در سینمای اجتماعی ما که میاد، به قول شما قهرمان فیلم، وقتی دچار یه مشکل میشه، نه کسی داره، نه پدری داره، نه مادری داره، نه خانواده‌ای داره، نه آشنایی داره، نه دوستی داره، نه قومی داره، نه قبیله‌ای داره، نه هیچ هیچ هیچ، مثل که یه موجود رها شده است تو این آنارشی کیهانی رو توپ تیپا خورده زمین. این کاراکترای اون انیمیتور چیزه بود، انیمیتور ایتالیایی بازتو که یه توپ تیپا خورده بود زمین، یه کاراکتر چیز کوکلاسگونه مینداخت روی اون. این به نظرم مثل این تصویر میشه، در حالی که این اجتماع ایران نیست. بعد اسمش میذاره سینمای اجتماعی. این خطاست به نظر، خطای بزرگی. اصلا سینمای اجتماعی نیست، یعنی این موجودات تو سینما دارن خلق میشن.
آقای حسینی ببینید، امیدوارم که تعبیر متفاوتی از این چیزی که تو ذهن ما هست راجع به سینما اجتماعی نشه. ما اگر میگیم سینما اجتماعی نیاز داریم، قهرمان نیاز داریم، نمیگم که مثلا مثل سینمای هند یه قهرمان بیاد یه نفره مثلا 10 نفر رو بزنه نابود بکنه. نه، برعکس، ما به یه تعریف درستی از قهرمان برسیم. توی بخشای مختلف یک چیزی داریم اینا قهرمان درون. بله. خیلی مهمه. تماشا یه جایی فیلم اجتماعی ممکنه تلخ باشه.
بله،
من تعبیر میکنم به شکلات تلخ. شما وقتی شکلات تلخ رو میخواید بخورید تلخه، اما همه دکترها تایید میکنن شکلات تلخ برای بدن به شدت نیاز داره و اصلا باید شکلات تلخ مصرف بکنید، آرامش میده بادن. بنابراین فیلم اجتماعی هم میتونه این گونه باشه، تلخ باشه اما قهرمان درون من رو تقویت بکنه به این که من میتوانم این کار رو انجام بدم،
برم مشکل رو حل کنم.
این نکته خیلی مهمه، چون وقتی از ما تفسیر میشنون که میگیم آقا چرا تلخه، میگن ای بابا جامعه تلخه، قصه تلخه. نه، ما تفسیر داریم از تلخی. ما نمیگیم همش شادی باشه، قهرمان همیشه بزن به کوب داشته باشه. نه، اصلا بحث این نیست. ما یه چیزی داریم به نام قهرمان درون، اون رو تماشاگر باید احساس بکنه شکوفا میشه قهرمان.
یعنی الان من به این نتیجه رسیدم که نگاه بله. شما سلسله خانهای هالیوود بالیوود یا سلسله در واقع اون موجودات افسانه‌ای مارول
بله.
یا مثلا بزن بهادورای چین نیست،
داخل
رزمیکارای اونا نیست. نگاهتون نگاه قهرمانیه که یه جورایی از دل ملت بلند شده باشه.
ببینید، ما چون لحاظ تکنیک و فرم خیلی پیشرفته تریم از سینمای هند و سینمای چین.
جدا؟
نه، اصلا شک نکنید، لحاظ فرم و محتوا و ایده و اینها بچه‌های ما خیلی قوی‌تر و قدرتمندترن. بنابراین ما این مرحله رو رد کردیم که مثلا مثل سال 40 سال پیش 50 سال پیش یه فیلم فارسی هایی می دیدیم که قهرمانای مبتذل داشت. این دوران رو رد کردیم. اندیشه های نوین بعد از انقلاب تفکر جدیدی رو در سینما منتقل کرد که الان فیلم های بعد از انقلاب نیست که اصلا خیلی متفاوته و شاهکار هم اصلا خیلی هم تو جهان دارن خرید و فروش میشن. من به همین دلیل به تفسیر جدیدتری دارم نگاه میکنم، این که ما قرار نیست که سینمای سطحی و مبتذل بزن به کوب قدیم رو یا شبیه سینمای هند رو داشته باشیم. نه، من میپذیرم که تفکر سینماگران ما به خصوص جوانترهای ما خیلی نوآورتر هستن از فرم و تکنیک، اما نکته خیلی مهمش اینه که اون شکلات تلخ رو نباید فراموش بکنن.
یعنی قصه بگن.
بله، قصه بگو، تلخ هم باشه. مگه فیلم های مجید مجیدی بدون استثنا همشون همینه؟ از زندگی سخت جامعه خودش میگه، مردمی که نیازمندن، بسیار سطح اقتصادی پایینی دارن، مشکلات عدیدهی دارن، اما شما هیچ وقت احساس نمی کنید که فیلم های مجیدی قهرمان رو نابود میکنه، بلکه در درون تماشاگر امید ایجاد میکنه، شوق ایجاد میکنه که من بتونم یه حرکت جدید رو انجام بدم.
بله.
این همون قضیه شکلات تلخ است، برخلاف خیلی از فیلمسازای جوان ما هستن که این مفهوم شکلات تلخ رو خیلی درک نکردن. اون تلخیش باید نتیجه مثبتی رو در درون تماشاگرش ایجاد بکنه که احساس بکنه پس میتوانم. اما مشکلمون الان اینه، یعنی فیلمسازهای اجتماعی داریم که یه عده‌ای تلخ میسازن و قهرمان درون تماشاگر رو نابود میکنن.
بله.
سرخورده تماشاگر میاد بیرون، ناامید میشه از آینده زندگی خودش. برعکس یه سری فیلمهای اجتماعی هستن که تلخن اما تذکر خیلی جدی میدن به ما، به خانوادهمون، به جامعهمون، به محیط اطرافمون که مراقب باشیم، مواظب باشیم. من برخی فیلم های خانم رخشان برین اعتماد از این زاویه میبینم.
بله.
اعتیاد حرف میزنه، خیلی هم تلخه، اما نتیجهش اینه که مراقب باشین خانوادهاتون، اطراف این حوزه مخرب نرن. خب این همون شکلات تلخ است. بنابراین ما لحاظ ساختار سینمایی خیلی متفاوتیم. ما اگر میگیم قهرمان، دو مدله. یه سری قهرمان هستن، قهرمان درون ما رو به وحش میارن که ما میتوانیم. یه سری هستن که تماشاگران نیاز به سرگرمی دارن،
سرگرمی و هیجان،
سرگرمی و هیجان که با لذت از سالن برن بیرون، احساس کنن یه قهرمانی که یه موضوع رو داره دنبال میکنه بر اساس ساختار درست سینمایی به نتیجه میرسه که انرژی های مثبت تو درون من ایجاد میکنه و دیگه نیازیست من خیلی بهش فکر بکنم. لااقل دو ساعت میرم سینما، پول بلیت میدم، این نکته خیلی مهمه، دو ساعت یک فیلم میبینم که انرژی مثبت به درون خودم منتقل میشه. خب همین کفایت میکنه. ما اینو
خیلی خوبه،
خیلی خوبه برای سینما.
باهاتون خیلی موافقم. یه میان برنامه بشنویم برگردیم.
کلوزآپ. کتاب شرق شناسی هالیوود، تحلیل روایت پسا استعماری مسلمانان در سینمای هالیوود، نوشته مجید سلیمانی ساسانی به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی در بهار 1398 منتشر شد. مجید سلیمانی دانش آموخته دکتری علوم ارتباطات و پژوهشگر حوزه فرهنگی و رسانه است و این کتاب را در 7 فصل تنظیم کرده و به دنبال پاسخ به این پرسش است که بازنمایی ملل شرق، خصوصا اسلام و مسلمانان در سینمای هالیوود چگونه رخ می‌دهد و این بازنمایی در حوزه‌هایی همچون جنسیت و زنان مسلمان، قومیت و نژاد، سیاست و اسلام سیاسی و هراس، ترور و وحشت چگونه دنبال شده است. این کتاب نشان می‌دهد که نگاه به مسلمانان به عنوان دیگری از دانش شرق‌شناسی ناشی می‌شود، اما وقایعی مانند واقعه 11 سپتامبر 2001 نیز نقطه عطفی در روی کرد اسلام هراسانی تمدن غربی محسوب می شود. نتایج تحلیل روایت 4 فیلم در سرزمین خون و عسل، ملکی صحرا، حرارت جاوا و غیر قابل درک نیز بازنمایی دانش شرقشناسی تحولات تاریخی و سیاست های کنونی ایالات متحده را در سینمای هالیوود نشان می دهد. اما وضعیت بازنمایی مسلمانان در سینمای هالیوود نسبت به سالهای گذشته وضعیت متفاوتی یافته است. توجه به قومیت‌های متنوع مسلمانان به غیر از اعراب، پیچیده شدن روایت‌های داستانی و شخصیت مسلمان‌ها در فیلم‌ها، نقد حاکمان و حکومت‌های مسلمانان و توجه به درخواست‌های سیاسی و اجتماعی مسلمانان از جمله مواردی است که در سال‌های اخیر در سینمای هالیوود بدان توجه شده است. همچنین نویسنده در این کتاب معتقد است که فیلم‌های اخیر از روایت‌های ساده و کلیشه‌ای از مسلمانان فاصله گرفتند و مسلمانان را در روایت‌هایی محکوم می‌کنند که با استدلال همراه است. کتاب شرق‌شناسی هالیوود اعتقاد دارد که ذهنیت شرق‌شناسانه سیاست اسلام هراسی در رسانه‌ها را شکل می‌دهد و این سیاست نیز به عنوان عنصری محوری جریان‌های اجتماعی و سیاسی جهان اسلام را مورد هدف قرار داده است. بنابراین مسئله اصلی این کتاب این است که روایت از اسلام و مسلمانان در سینمای هالیوود با توجه به سیاست‌های راهبردی ایالات متحده و پیشینه تاریخی دانش شرق‌شناسی چگونه بازنمایی می‌شود، زیرا فرض این است که روندهای بازنمایی متوقف نمی‌شوند و روایت کماکان ادامه دارد.
خب چه دقیقه بخش پایانی صحبت بنده است با حضرت عالی جناب آقای گولوی عزیز و اینکه گفتگوی خیلی گرم و خوبیه. من دلم نمیخواد تموم بشه ولی خیلی مطالب تو ذهنم هست که مطرح بکنم. این چیزی که شما فرمودید در خصوص اینکه تلخ میشه قهرمان، من خاطرم هست توی 2-3 سال گذشته لااقل 3 تا فیلم دیدم که قهرمانشون نوجوان بود و فیلم دایه سینمای نوجوان داشت و پایان تراژدی. این فقط و فقط و فقط در سینمای ایران اتفاق افتاده، در هیچ کجای کره زمین، هیچ کجا بلا استثنا، در هیچ جای تاریخ سینما بلا استثنا دارم عرض میکنم. من که جستجو کردم و خیلی جدی بودم تو این فضا، ندیدم که ژانر یا گونه سینمای کودک و نوجوان به تراژدی ختم بشه. میتونه با تراژدی شروع بشه. خیلی فیلم ها داشتیم که با تراژدی شروع میشه.
خب فیلم ها برای کودکان بوده یا درباره کودکان؟
برای کودکان هم بوده. ادعای برای کودکان داشته. ولی به تراژدی ختم شده. این چیزی که راجع به مجیدی فرمودید، مجیدی همیشه یه نور و امیدی اون پایان میذاره. یعنی تو رنگ خدا دست بچه رو تکون میده. اون تلاطم پایانی گویا دل پدره.
بله.
که او داره غرق میشه و از غرقاب نجات پیدا میکنه و باید محمد انگشتش تکون بخوره، نباید بمیره. یا مثلا کفشا رو باید بگیره پدر و بیاره و توی بچه‌های آسمان، یا تو باران باید این باران توی اونجا رد پا بریزه و این حس بودنه و تراوت زنده باشه با تو اون هوای پاییزی و تو بدوک و فیلمای دیگه. اما توی فیلمایی که بعضی از جوانها ساختن، فیلم میرسید به این که طرف دوباره دچار یه ناامیدی ناگهانی خیلی وحشتناک میشد، یا اصلا قهرمان میمرد، قهرمان نوجوان قصه میمیره توی قصه.
بله.
و این خیلی دردناکه برای یه تراژدی خیلی مهیب، خیلی خیلی مهیب. این فقط به نظرم حاصل افراط تا همون نکتهی که حضرت علی فرمودید، یعنی این که ما نریم سراغ این که بگیم آقا همه چی تلخ، پایان ها همه بده، همه، یعنی به اون درده داریم اضافه میکنیم. این خیلی ربطی به این قهرمان داستانمون قهرمانی نیست که اون قهرمان درون من رو به قول اصلی زنده کنه.
بله.
من رو به نشاط و وجد
حالا من اینجا با شما یه مقدار اختلاف دارم. من مجیدی رو، ساختارهای فیلم مجیدی رو از یک زاویه میدونم همیشه تلخ میسازه.
بله.
قصه های تلخی رو. اما تفسیر من از فیلم های مجیدی این هست که تقریبا مطابق با حکایت و روایت های اسلامی ما دنبال میکنه.
من با تو موافقم. نه راجع به مجیدی اتفاقا گفتم مجیدی درسته.
آره ببین، یه جای خداوند مثلا خیلی نکاتی رو اشاره میکنه، بعد انتها میگه که خدا مؤمنان رو دوست داره.
بله.
خدا شما رو
پایان ها پایان های خوبیه.
بله.
پایان امید بخشه.
مستاقی است برای مجیدی که درست در اوج تلخی شما رو
شروع میشه ولی به تلخی ختم نمیشه.
اما میتونی تعمق کنی که میتونم، میشود و میتونم به آینده امیدوار بشم. رمز موفقیت فیلمسازای ایرانی مخصوصا بچه مسلمونهایی که پس از انقلاب با اعتقاد به ارزش‌های دینی فیلم دارن میسازن همین. بله. دیگه نسبت به فیلمسازهای دنیایی که خیلی از این پایگاه متأثر از این اندیشه‌های دینی نیستن، چون خیلی متفاوتن فیلمسازهای خارجی. رمز موفقیت امثال مجیدی همینه که این نهایت تو رو امیدوار میکنه به این که یه قصه تلخی رو دیدید، اما تفکر کن که آینده تو بسازی.
پایان رستگاری داره و
بله،
رستگارانه داره.
آره،
من راجع به مجیدی با شما موافقم، خیلی درست میفرمایید. عرض کردم یه سری فیلمسازای جوان ما تا این اصول رو رعایت نمیکنه.
بله.
ما فیلم باران رو کپی میکنیم. آها. میشه چند متر مکعب عشق و اونو محبوس میکنیم کارکترمون رو توی یه کانکس و باید بمیره.
خب دلیل عمده شون این چیه؟
مرگ تلخ.
من متوجه شدم.
یا فیلم چیز میسازیم، فیلم نوجوان میسازیم، میگیم 21 روز بعد دوباره تو باید همون بدبختی رو دنبال کنی، میری با لاتاری بازی و کلاهبرداری و با این چیزا داروی مادر رو تامین میکنی. اما پایان چی؟ پایان دوباره 21 روز بعد تو باید همین کار رو بکنی. این یعنی خیلی دردناک.
آیا حسینی، مشکل اصلی اینه که بعضی فیلمسازها اندیشه های شخصی خودشون رو در فیلم های خودشون لحاظ میکنن، در صورتی به نظر من غلطه. فیلمساز قرار نیست که اندیشه های شخصی و درونی خودش رو تعمیم بده به کل جامعه و رو پرده سینما این فیلم رو بسازه. ما مشکلمون اینه و اون سیاست گذار که میگن باید درست هدایت بکنه. یه فیلمسازی هست، نمیخوام اسم ببرم، اصلا نمیخوام توهینم بکنم، ولی واقعیت یه فیلمسازی هست که آگاه به اندیشه های اسلامی نیست.
بله.
اسلام رو در سطح دیده، در یک سطح خیلی ناظری دیده، بعد همون میشه تفسیر اصلی این فیلم و قهرمان بر اساس اون ساخته میشه، در صورتی که این غلطه. اگر یه آگاهی درستی فیلمساز از اندیشه های دینی و اسلامی داشته باشه، هیچ وقت به اون سم نمیره. ما مشکل بزرگ اینه که فیلمسازهای جوان ما، برخی فیلمسازهای جوان ما دوست دارن فیلم بسازن، اما سوژه‌ای که انتخاب میکنن بیشتر در توهمه، در واقعیت منطبق نیست، درست نیست، این غلطه. یعنی اونجاست که مثلا کارشناس سینمایی که در سیاست گذارای سینمایی هست، اگر صاحب اندیشه و تفکر باشه، وقتی فیلم ساخته شد فیلمساز رو دعوت میکنه توی جمع کارشناسی. این خیلی مهم. من چون واقعا اعتقاد دارم برخی فیلمای